صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام. در برنامه امشب میخوایم درباره صبر صحبت کنیم و در ادبیات بگردیم و جستجو کنیم و مضامینی که مفهوم صبر رو داره و میدونیم که در خیلی از شعرهای کلاسیک در ادبیات گذشتمون این واژه بسیار بسیار تکرار شده و این صبر ویژگی های مختلف داشته. صبری که در رنج ها، در گرفتاری ها بوده، یه بخشی صبر از هجران معشوق، صبر در هجران معشوقه و حالا موضوعات دیگر که در خلال برنامه در برش صحبت خواهیم کرد. و این موضوع فکر میکنم با شرایط روحی آدم ها در موقعیت های متفاوت که تجربه میکنن میتونه لحظه های آشنایی رو براشون رقم بزنه که منم یه همچین وضعیتی داشتم، منم در یک دوره این گونه بودم. و مسئله ایه که فکر میکنم اگر در ادبیات باش کلنجار بریم، سر کله بزنیم، میتونیم مزامین زیبایی رو پیدا بکنیم و نگاهی که ادبا، شاعران و نویسندگان به این موضوع داشتن. برنامه امروز رو میخوام با غزلی از حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی آغاز کنم. با ما همراه باشید با برنامه صدای پای شب. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگوی، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد آن که گدا معتبر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم درکش ارنه باد صبا را خبر شود. Thank you. شبتون بخیر. در برنامه صدای پای شب در بخش سخن سردبیر با جناب محسن حکیمانی همراه بشیم تا درباره موضوع برنامه کمی صحبت بکنیم. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی گفتگو، بلخص شنوندگان همیشگی و پیگیر برنامه صدای پای شب. در خدمت هستم.
این صبر امروز یه نگاهی همینطوری به چند تا دیوان انداختن بودم، همینجوری که باز میکنی بالاخره یه واژه صبر
از یه جایش میزنه بیرون،
دیده میشه و انگار صبر کردن در دوران کهن مرسومتر از امروز بوده.
صبر، بردباری، شکیبایی، طاقت آوردن، تحمل کردن، بله، مضمونی است که خیلی پرتکراره در سابقه ادبیات ما و خب از جانبی هم طبیعی است، یعنی توی تاریخ پرتلاطم کشور ما گفت در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. اگر صبر نکنه شاعر
چیکار کنه؟
باید چیکار کنه؟ بخشش این است. اما بخشی دیگر از صبر، خب تو ادبیات عرفانی ما میدونید که در واقع بخشی از اصلا مراقبه است.
بله،
صبر
بله.
کردن و نوعی از سلوک عرفانی است. برای سالک واجبه صبر کردن. عرضم حضورتون که این بیتی که این غزلی که خواندید همون بیت مشهورش، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی به خون جگر شود، از اون بیت های رندانه حضرت حافظ دیگه. هم داره تایید میکنه مضمون صبر رو و هم داره نقضش میکنه.
خون جگرش رو،
آره، خون جگرش رو کجا بذاریم؟ بله، لعل میشه، اما لعل بازی که با رنگ لعل هم داره و اینها جالب.
حافظ خیلی در... داره
صبر.
آره، بله. اصلا اون غزل دیگهش که من خیلی دوست دارم، باغبانگر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر گل بایدش، یا یه جایی دیگه توی اون شعری که ردیف شم داره، رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد. اینها خیلی زیاده توی حافظ. سعدی خیلی زیاده، حتی دیدم که چند تا پایان نامه درباره مفهوم صبر توی آثار سعدی کار شده، پایان نامه دانشگاهی.
حالا یه چیز جالبی آقای اسلامزاده، شما خودتون حتما بهتر میدونید، غیر از این مفهوم صبر به معنای طاقت آوردن و تحمل کردن، صبر یک معنای دیگر هم داره که شاعران متقدم فارسی خیلی روی اون مانور دادن و مضمون پردازی ها کردن. صبر نام نوعی گیاه هست که اصاره این رو، بله، جهت دارو به کار میبرند، مسکن است و اینها و به شدت تلخه.
بله،
میگن تلخترین ماده است. حالا من نمیدونم واقعا، من شخصا امتحان نکردم، ولی و این تلخی این دارو و تلخی صبر، چون صبر یک وجه تلخ هم داره دیگه، صبر کردن تلخه، سری به مراد رسیدن و به قول گفتنی شاهد مراد رو در آغوش کشیدن است که لذت داره و شیرینه. صبر کردن چندان شیرین هم نیست، تلخه. و با این دو مفهوم صبر خیلی شاعران پارسیگوی بازی کردند. چی میگه؟ میگه گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد.
بله،
حالا مصرع اول یادم نیست، در مورد صبر داره صحبت میکنه. آره، این هم از مضامین پرتکراره. اما حالا میخواستم بگم که توی حوزه های دیگر ادبیات هم مفهوم صبر مفهوم پردامنه ایست و اتفاقا با این مضمون ما رمان و داستان و اینها هم داریم. عشق سالهای بابا،
بله،
رمانی از گابریل گارسیا مارکز، شاید یه جورایی بهترین نمونه صبر و بردباری عاشقانه است در ادبیات داستانی جهان، نمونه خیلی خوبیست. در ادبیات معاصرمون، در شعر معاصرمون، به نظر میرسه که همین چیزی که شما فرمودید، این که صبر کردن و طاقت آوردن یک جنبه فرهنگی قدمایی هم داره گویا، شاید در جهان پر آشوب و پر سرعت و نتیجه گرای امروز خیلی محلی شاید از اعراب نداشته باشه. این رو هم اضافه کنم، امشب متاسفانه آقای خالصی رو نداریم توی برنامه، یه بخشی از برنامه رو یه بخشی از مفهوم صبر رو قاعدتا نخواهیم بهش پرداخت، ولی خب احتمالا در کلام شما و دوستان دیگر جای آقای خالصی
پر خواهد. یه بخشی از اون نکته‌ای که به تلخی اشاره کردید از زندون مصری نقل شده که ازش وقتی درباره صبر می‌پرسن، میگه صبر دور بودن است از مخالفات و آرمیدن با خوردن تلخی ها، که دقیقا به همون اشاره داره، و پیدا کردن توانگری به وقت درویشی. و خیلی حالا توی این بخش اگه فرصت شد من اشاره به نگاه عرفا به ویژه در باره صبر دارم، که صابران و یا به تعبیر صباران که صبر میکردند، استقامت میکردند، چه کلامی دارن، چگونه حرف زدند، حالا از چند جا. و یه یادی هم بکنم از یه کتابی که قاسم هاشمی نژاد ترجمه کرد از متون کهن کلاسیک، کتاب ایوب.
بله
دیگه، مظهر صبر بود دیگه،
نمونه صبر در فرهنگ شرق.
فکر میکنم صبر ایوب هم از اون واژه ها و ترکیباتیه که تو ادبیات و فرهنگ ما خیلی تکرار شده، ولی اون کتاب خیلی کتاب مهیبیه به تعبیر آقای خالصی. از اون کتاب هاییه که خوندنش خودش یه صبری میخواد، کتاب ها مفهوم سنگینی داره. به کتاب بسیار خوب ترجمه شده، ترجمه فوق‌العاده‌ای داره از قاسم هاشمی نژاد. خب اجالتاً با محسن حکیمانی خداحافظی میکنم و همراه ما باشید با برنامه صدای پایشم.
ممنون.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب.
مثل از شاخ افتادن سیب.
مثل از شاخ افتادن سیب.
شب بخیر، با بخش شعر معاصر مثل از شاخ افتادن سیب همراه شما این با سعید زاده محمدی. سعید جان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای استامزاده عزیز و خدمت تمام شنوندگان دوست داشتنی صدای پای شب.
خیلی متشکرم. چون امشب آقای خالصی نیست، من میخوام که یه گریزی هم اول به ادبیات کلاسیک بزنیم و بعد وارد ادبیات معاصر بشیم.
همینطوره.
ما با محسن هم صحبت کردیم، خیلی مفهوم صبر و بردباری و شکیبایی و طاقت آوردن رو در ادبیاتمون داریم، در ادبیات عرفانی که در کتاب‌های مختلف اصلا فصلی و بابی
در باب صبر هست.
مولانا یه غزل بسیار زیبایی داره که در شعری در بیتی میگه و شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن.
بله.
این چی بهش میگن، دعوت کردن به صبر، و اصلا تعبیری که از پیامبر هم هست که میگه وصبرو، که داره دعوت به صبر میکنه.
بله.
و بعد حالا نتایجی که از اون صبر دارن در کلام عرفا و شاعران بسیار زیاد. یک جنبه دیگرش اون صبر عاشقان است که سعدی میگه هر نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز، صبرم از دوست مفرمای که نتوانم. یا خیلی از بخشای دیگه‌ای که هست از شاعران مختلف که به این مفهوم اشاره کردند که صبر در هجران معشوق و یار، که خیلی زیاد داریم از این مفاهیم توی ادبیات کلاسیک تک بیت های بسیار زیادی هست. من یه دو بیتی هم از یه بیت از بیدل دیدم، یادداشت کردم که گفته دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل، جهان آخر چو اشک از دیدت یک بار می افتد. پس اینطور شد، دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل، جهان آخر چو اشک از دیدت یک بار می افتد.
واقعا خیلی عجب غریبه. خب بیدل رو هر چیزی که دست میذاره همجوری شاهکار از آب در میاره. بله، در حقیقت یک نوع شما میگیم ادبیات عرفانی، یا من مثلا اینجوری بگم که ادبیات تعلیمی، شاید ما بیشتر در ادبیات تعلیمی داریم، چون وقتی وارد صبر میشیم بیشتر عرفا در موضع وعظ قرار میگیرن و میخوان که دعوت در حقیقت به صبر کنن، دقیقا به پیروی از حضرت پیغمبر و حدیث که فرمودید.
البته آیه هم هست، آیه است.
ولی در بین تمام ابیاتی و اشعاری و نسخهایی که در واقع صبر نوشته شده، فکر کنم شما با من هم نظر باشید که ترجیع بند سعدی یک چیز دیگه است. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار پیش گیرم. یعنی با صبر خیلی به نظر مترقی نسبت به زمان خودش، در بندهایی به طنز برخورد میکنه، در بندهایی به عنوان دلیل میارتش و اصلا خیلی ترجیبند عجیب غریبی این ترجیبند. ببینید تماما هر بند شامل یک خورده روایتی است که جمع میشه. ما در ترجیبندهای دیگر این ظرفیت و این وضعیت رو نداریم، یعنی ختم به یک خورده روایت به معنای امروزی که گره داشته باشه، تعلیق داشته باشه و گشایش داشته باشه در آخرش، این رو نداریم. یعنی از بند ترجیبند غالبا به این صورت استفاده نمیشه، مثل ترجیبند اون بند ترجیعش مثل ردیف میمونه دیگه. خیلی از شعرها بعد اونم ترجیبندی که اینقدر بلنده و هر بندش رو که ما میخونیم، حالا میشه حتی از بیت‌های آخر به بند هم که وصف بشید بنده براتون بخونم چند بیت، ببینید که چقدر عجیب غریبه. مثلا میگه سعدی غم دل نهفته میدار، تا می نشوی ز غیر رسوا، گفته است مگر حسود با تو زنهار مرو از این پس آنجا، من نیز اگر چه ناشکیبم، روزی دو برای مصلحت را بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. یا مثلا توی بیت بند بالاییش میگه که روزی گفتم کسی چون من جان از بحر تو در خطر نینداخت، گفتا نه که تیر چشم مستم سید از تو ضعیفتر نینداخت. یعنی اون داره میگه که تو خیلی آدم بالولی هستی، این داره میگه اصلا تو اصلا چیزی پشیز نیستی. با آن که همه نظر در رویم، روزی سوی ما نظر نینداخت، نومید نیم که چشم لطفی بر من فکند، وگر نینداخت بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش. خیلی واقعا طنز قشنگ میگه نومید نیم که چشم لطفی بر من فکند، وگر نینداخت بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. یعنی اصلا اینجا موضع وحشی بافری رو داره، انگار موضع واسوخت رو داره دیگه، انگار اینجوریه. یا مثلا یه جا دیگه میگه که میخوام میگم که چقدر ببینید منعطف بوده ها. میگه دی بر سر کوی دوست لختی، خاک قدمش به دیده رفتم، نه خار ترم ز خاک، بگذار تا در قدم عزیزش افتم، زانگه که برفتی از کنارم، صبر از دل ریش گفت رفتم، میرفت و به کبر و ناز میگفت بی ما چه کنی، بلابه گفتم بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. یه مثلا میاد میگه که یاران به نصیحت هم چه گویند، بنشین و صبور باش و مخروش، ای خام من این چنین براتش، عیبم مکنر براورم جوش، تا جهد بود به جان بکوشم، وانگه به ضرورت از بن گوش بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. هی رو چرخ‌های مختلف توی قطعه، قشنگ مثل فیلم های تارانتینوه. یعنی تو شما نمیدونی که در قراره چه اتفاقی بیفته، یهو با اون بند ترجیبند میزنه و کارو
صرفاً یه بیت واسط نیست، معنی داره.
دقیقاً این استفاده رو مرحوم حسین منزوی توی ترم تغزل تو مقدمه‌اش میاد، میگه که شاعران جوان رو تا توصیه میکنه به اینکه ابدا از ردیف استفاده نکنید. بعد خیلی در این مورد صحبت میکنه، مثلا چند پاراگراف میگه که چرا استفاده نکنید، دستگاهتون رو میبنده چه. بعد یه جا میرسه میگه که اگر از ردیف قرار است که استفاده بکنید، باید مثل بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم، همین جور این رو سیلی بزنید در گوش مخاطب. یعنی چیز عین عنوانشه که حالا من اینطور یادم میاد، که باید ردیف سیلی بزنه در گوش مخاطب. و اینجا واقعا در هر بندی آدم دلش رو میشه واقعا، یعنی هر جا شما هی منتظری که تو این بنده برسی به این که ببینی این بار میخواد سعدی با بنشینم و صبر پیش گیرم چه کار کنه، و واقعا دلبرانه است. یعنی صبر رو مفهوم سنگینیه دیگه استانزاده، صبر. و در تمام بندها هم راجبه مثلا میگه که دور از تو شکیب چند باشد، حالا شکیبایی و همون صبوری و اینها، ممکن نشود برای آتش آرام، در دام غمت چو مرغ وحشی میپیچم و سخت میشود دام، من بی تو نرازیم ولیکن چون کام نمیدهی به ناکام، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. هر بار که اینا مخاطب میشه یه حسی بهش دست میده، یه بار خوشحال میشه، یه بار خندش میگیره، یه بار غمگین میشه، و اینه که سعدی رو متفاوت از همه میکنه. خیلی
یه وقتایی از ردیف و همین بیتهای ترجیبندها صرفا به اینه که خب من اینو آوردم اینجا، میشه اونو نخوند و رد شد و رفت بعدی رو هم
دقیقاً
شروع کرد، ولی ناخودآگاه تو رو مجبور میکنه که این جمله رو بیت موقوف المعانی میسازه که تو بیای این بیت ترجیح رو بخونی.
آفرین. موقوف المعانی ساختن هم از تخصصهای جناب سعدی ها، یعنی خیلی عجیب غریب. این مثلا اینجا مثلا یه دونه داره میگه دانی به چه ماند آب چشمم سیماب، که یک تمش دقیقاً اون جواب بالایی داره میده، سکون نیست در دهر وفا نبود هرگز، یا بود و به بخت ما کنون نیست، جان برخی روی یار کردم گفتم مگرش وفاست، چون نیست بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم. چقدر قشنگ اینا رو، یعنی این موقوف المعانی رو هی داره پشتر هم کار میکنه، و کار سختیه. ببینید توی در حقیقت قطعه، توی ترجیبند این همه هنرنمایی کردن، کاری که از دست سعدی بر بیاد. اونم بعد یه چیز جالبی هم راجع به این هست، خوندن کامل این ترجیبند، همونطور که این ترجیبند در حقیقت نقطه عطفش صبر کردنه دیگه، صبوری در هر بند هم صبوری هست، و همین که بند ترجیبندش هم راجع به صبره، خواندن و به اتمام رسوندنش هم صبر میخواد. سعدی هم از این باب کارهای فرمی این شکلی مثلا سانتیمانتال داره، و من فکر کنم که این هم که توش صبر وجود داره، واقعا پای به پایان رسوندنش، خوندنش رو به پایان رسوندنش صبر میخواد، ولی کار شیرینیه. یعنی این هم باز از نتایج همون که گر صبر کنی ز قور حلواسازیه دیگه.
بله بله،
در اصل شما اینو میخونی ولی در نهایت به چیز شیرینه مثل حلوایی میرسی و میگی به به آخش، که بشه من دوباره بیام این تجربه سعدی رو بخونم.
داشتم به این فکر کردم که با محسنم صحبت کردیم که دوران جدید، دوران حالا مدرن و معاصر و صنعتی و شهری و اینها، شهر معنای امروزی، خب سرعت داره و همه عجله دارن، فرصت خوندن مطالب بلند رو ندارن دیگه، رمان بلند ممکنه کسی نخونه، همه ممکنه کوتاه کوتاه بخونن، حتی دیگه به داستان کوتاه هم نمیرسه، میگه آقا یه خطی بگو ببینم چی میخوای بگی.
آره.
و دیگه وقت من نگی، من میخوام فیلم ببینم، عکس ببینم اینها. میران کنترا یه رمانی داشت داره به اسم آهستگی، درباره یه جورایی ستایش آرام بودن و آهستگیه، و این آهستگی سرایت میکنه در تمام شئون زندگی، از کار و زندگی و شکار رفتن و حتی در امر عاشقی و همه اینها کاملا با آهستگی و آرامشه، و توی اون رمان تصویرهای زیبایی داره. من فکر میکنم که به همین دلیله که ما توی ادبیات کلاسیک نه فقط ایران، جهان، این آرامش و صبر رو داریم. وقتی که خود سعدی میگه هزار جهد بکردم که سر عشق رو پوشم، داره از صبر میگه.
بله،
یعنی انقدر صبر کردم. بله. که هزار جهد کردم، یعنی طاقت داشتم، شکیبایی داشتم، صبر داشتم، آرام آرام پیش آمدم. بله. عجله ای نداشتم، همه این مفهوم رو داره در اون شعرش میگه. توی رمان‌های دوره کلاسیک، حالا ما بحثمون با رمان در بر رمان با آقای کوچولو خواهد بود، ولی اشاره کنم اینجا که اونجا هم یادم باشه که اشاره کنم، شخصیت‌ها و قهرمان‌ها خیلی صبورن.
درسته.
و یه وقتایی برای رسیدن یک نامه هفته‌ها منتظر میمونن که یه نامه ای بدستش.
تو شعر روایت‌های فردوسی اینطور نیست. بله. رستم چقدر صبر داره؟
همین میخوام بگم که در یک دوره طولانی تاریخ این صبر رو بشر تجربه کرده و به صورت ژنوار به ما رسیده.
آفرین.
خب ولی شرایط روزگار یه جوریه که ما این رو اول نمیفهمیم، تو دوران تا مثلا 30 سالگی 25 سالگی این رو هی پس میزنیم، نه بابا بذار به کارم برسم، عجله دارم. آره. بعد یواش به میانه سالی که میرسی این صبر تهنشین میشه انگار تو وجودت. و توی شعر معاصر یه جاهایی خاطرم میاد که اگر هم از صبر گفته میشه به شکایت گفته میشه. عجب صبری خدا دارد.
خدا دارد. بله.
کی بود؟ معینی کرمانشاهی بود.
بله بله. میگه تو را قسم به حریم شکیب و حرمت صبر که با شتاب خود این عشق را حرام مکن. اینو حسین منزوی در 50 سالگی، حالا خطاب به احتمالاً بعد.
ببینید ولی اگه 20 سالش بود اینو نمیگفت.
نه نمیگفت. نه نمیگفت. واقعا این صبره، یعنی این صبر جزیل بهش میگن دیگه.
بله.
خیلی به سن و سال و به پختگی و تجربه های انسانی ربط داره و هر شاعری که شما بررسی اگر بکنید در شاعرانی که هستن یا شاعران معاصرمون، اونایی که هم روزگارمونن یا اونایی که نبودنشون غریبه به ما، در شعر سالهای جوانیشون بسیار شتاب زدن.
بله.
و این شتاب زدگی داخل ابیات و سطورشون هم دیده میشه، ولی وقتی که حالا سن میره بالاتر کم کم این مینشیند. و واقعا این شعر منزوی 20 ساله نیست، حالی که منزوی در 20 سالگی هم حسین منزوی بوده، یعنی در ده شب ادبیات انستیتو بوده وقتی شرکت کرده 20 چند سالش بوده، ولی همچین شعری ازش نمیشنویم. در مثلا مجموعه‌ای که اون سال ازش چاپ شده، شعرهایی که اون سال ازش خوندیم اصلا اینطور نیست. ولی تا میگذره و میرسه به دهه‌های 60 و 70 همیشه فکر میکنم ما استاد زاده نه تن. چرا من میگم منزوی مهمه؟ چون مثلا مثل یه شاعر تمام وقت بزرگ، مثل یکی از همون اسطوره ها بزرگ شده حسین منزوی. یعنی این مراحل پخته شدنش کاملا مشهوده. میتونه اگر کسی کلیات حسین منزوی رو بخونه مداوم، اصلا بدون اینکه نگاه به تاریخ‌های پایینش بکنه بفهمه.
بله.
بفهمه که این شاعر چطور. بله. بزرگ شده.
این نگاه شاعران امروز به صبر من فکر میکنم که دو تا جنبه پیدا میکنه. یک اون مسئله تربیتشون و اینکه چگونه تربیت شدن، کجا تربیت شدن. نیما شاعر صبوریه.
بله.
شاعر عجولی نیست در زندگیش. اخوان هم همینطور.
سهراب سپهری هم همینطور.
سهراب هم شاعر با طمأنینه.
اون کار مشهورش که برای آقای اصفهانی خوندن که نیست رنگی که بگوید با من اندکی سب سحر نزدیک است، هر دم این بانگ برارم از دل، وای این شب چقدر تاریک است. این کاره داره اصلا نشان میده. بله. خودش رو اینجا که سهراب چقدر شاعر صبوری بوده و اصلا حالتهایی که مثلا شما الان میبینید، اون روز هم سر نقاشی‌هاش صحبت کردیم، حتی عکسایی که از سهراب مونده میتونی صبوری
داره. آرامش داره.
آرامش. آره. یه آدم یله تنهایی بود.
یه فیلم دو سه دقیقه‌ای به بی صدا ازش چند سال پیش منتشر شد، اینه یه بودیست خیلی آروم داره راه میره، حرکت میکنه و اصلا هیچ عجله‌ای انگار برای زندگی کردن نداره. میخوام بگم که این یه بخشی از تربیت زیست تفکر، حالا ایدئال‌های زندگیه که توی شاعر تأثیر میذاره. اما شاعری که